بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این قاعده معروفه است که الاصل فی العقود اللزوم، تنها بیع نیست، مطلق عقد. آمدن استدلال کردن بر این قاعده با آیه کریمه ای که در اول سوره مبارکه مائده هست: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دیروز آمدن اشکار کردن که مراد از عقد عهد است. بنابراین آیه ناظر است به جایی که انسان دارای عهد و پیمانی باشد، مانند نذر و عهد و یمین. این چه ارتباطی دارد به باب معاملات؟ حتی حدیثی را هم ابن سنان از امام صادق نقل فرمود که العقد هو العهد. بنابراین این مربوط است به عهود الهیه، جایی که بشر با خدا پیمان می‌بندد. عهد الله میگد، نظر که لله میگد، این راجع به اونه. خب حل این مسئله بستگی دارد که ببینیم عقد همین است که این آقا میگه، عقد به معنای عهد و پیمان است، یا خیر عقد یک معنای جامع دارد، هم عهود الهی را شامله و هم عقود بشری را. عقد در لغت عرب به معنی گره زدن است. گره زدن، دو تا نخ را که به هم گره میزنن، این عقده. دو تا قبا را که به هم گره میزنن، این عقده. عقد در لغت عرب به معنی گره زدن، بستن، گره زدن. دو تا نخ را، دو تا قبا را، دو تا عبا را. قایت ما فی الباب، این کنایه است در هر چیزی که جنبه استحکام دارد. در عهود الهی استحکام است، ولذا میگن عقد. نه اینکه دو تا نخ را گره میزنن میشود محکم، به این زودی باز نمیشود. این را کنایه آوردن از هر چیزی که، از هر التزامی که محکم است. عهود الهیه التزام محکم است. کارهایی که ما انجام میدهیم، خرید و فروش میکنیم، التزام لزومی هست، محکم. بنابراین عقد یک معنی جامعی دارد، گره زدن. این در هر دو مورد به عنوان کنایه یا استعاره استعمال میشود، خواه عهود الهی باشد یا قراردادهای بشری باشد. قراردادهای بشری هم گره زدن است، که انله ایجاب بایه با قبول مشتری گره میخورد، یا مبیع بایه با ثمن مشتری گره میخورد. این مال تو، این مال من. دلیل ما بر اینکه عقد به معنای عهود الهی نیست، بلکه به معنای گره زدن و بستن، این است و هر دو از مصادیق عهد به معنی لغوی هستند، خود قرآنه. خود قرآن عقد را در ایجاب قبول به کار برده. کلمه ایجاب قبول نگو، التزام و الزام. ملاحظه بفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب و اجله. زنانی بودن مطلقه، یا نخه شوهرشون فوت میکرد، کسانی بودن مشتری این زن بودن. قرآن می‌فرماید قبل از آنکه عدهشون تمام بشود شما قصد عقد کردن اینها را نداشته باشید. ولا تعزم و عقدت نکاح، جره نکاح را نبندید مگر اینکه یبلغ الکتاب و اجله، تا اون فرمان خدا که مکتوب خداست به آخر برسه. عقد در اینجا در همان عقد بشری به کار رفته، کدوم پیمان الهی؟ آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. در جایی که زنی را قبل از آنی که ملاقات کنند طلاق میدهند، در اینجا طلاق نصف میشود. قرآن میفرماید بر این که ببخشید مهریه نصف میشود. خدا میفرماید باید مهریه را شوهر به زن بدهد نصفش، الا ان یعفون، خود زن بگد حالا که شما از ما بهره‌ای نگرفتی همه نصفم مال شما، الا ان یعفون. یا نخیر، ولی زوجه که پدرش باشد جدش باشد، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، جره نکاح دست او. عقدة النکاح را در عقده را در معنی معروف به کار برده. بنابراین گفتن این که این علمای ما اشتباه کردن، چند قرن با این آیه استدلال کردن، این مربوط است به عهود الهی، این هرگز با این آیات الهی سازگار نیست. بنابراین اشکال اول مرتفع شد. بله، حالا ما کار با آیه که فعلا نداریم، الا ان یعفون، خود زن عفو کند. یا عرض کنم خدمتتون که خود ولی زوجه که پدر باشد او عفو کند، بگید حالا که شما میخوایدی ما عفو کردیم، نمیخواهیم، اعطا نیست، گذشته. یا خود زن بگذرد یا ولی زوجه بگذرد. بله، عقدم در عهود الهی به کار رفته، اینم قبوله. کجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما را با اون قسمهای لغو مؤاخذه نمی کنه. قسمهای لغو کدومه؟ والله بالله، والله بالله، هی عرض کنم در زبان ما والله بالله هست، اما اونجایی که آمدن قسم خوردید باید پای قسم خود بایستید. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، سوگند را بستید، گره زدید، محکم کردید. دو جور قسمه، یه قسم لغو الله بالله، یه قسم ان توجه و ان وعین هست، این را میگد با آخذه میکنیم. عقدتم الایمان، عهد الهی. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، این ظاهراً راجع به ضامن جریره است. با ضامن جریره پیمان می‌بندند که اگر من کار خلافی کردم دیگر را شما بدید، شما کار خلاف کردی دیگر را من بدهم. این در آنجا وارد شده است، والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که عقد به معنای عهد نیست، عقد به معنای بستن و گره زدن است. این منباب کنایه یا استعمال هم در عهود الهیه به کار رفته و هم در عهود بشری. تمام. بله، اشکال کرده، کجا اشکال میکنه؟ معنی لغوی که ما نگاه کنیم عقد عقبن عقد هازا به هازا عقد هازد هفته به هازد هفت اینه دوتا قبا را گره میزدن کسانی که بخوان بازی کنن دوتا قبا را گره میزنن در گره زدن به کار میبرن شکال بکنی دارم بابا عقد گره زدن است کنایه است از هر چیز محکم گره کار محکمی است بگن فلان کار ما گره کرده است توجه کرد محکمه هم عقد الهی استحکام دارد و هم عقد بشری وقتی مبایعه می کنن محکم کاری است دیگه سمن مال تو برو مبی هم مال من بروم کار محکمی است مانند ودیعه نیست ودیعه استحکامی ندارد دادم فردا می گیرم خب پس اشکال اول را رفت کردیم اشکال اول که اصلا این آیه مربوط به معاملات نیست عرض کردیم قرآن در معاملات به کار برده خب انکه بعیدون بکلد معنیه مکانن و فکرم اگر دورر و قرآنی داریم بفرماید که روتر بعد علامه پرواییه بعد علامه تو تقوایی فاملش پرواییه گفتون بهش بگیم علامه تو تقوایی بسیار خوب بعد از درس حالا دقت کنید وقت ما رو نگیریم وجه دلالت الآیه علی اللزوم بیام سر مطلب چگونه این آیه دلالت میکند از حل اصل فی العقوده اللزوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه بیانی دارد من بیان شیخ را از مکاسب نقل میکنم بعدا نظرم را عرض میکنم شیخ در کتاب خیارات و در باب بی بیانش اینه میگد بر این که اوفو بالعقود دلالت میکند بر این که سمن ملک بایع مبی ملک مشتری است ما باید به این ملکیت احترام بگذاریم اوفو به این تملیک و تملک احترام بگذاریم جناب عالی که فصل میکنی میگه جنس را از من بگیری یا من فصل میکنم عرض کنم یا شما فصل میکنی سمند را از من بگیری این برخلاف آیه است آیه میگد بر این تملیک و تملک احترام بگذارید شما که میگید در مبی تصرف میکنید بالفصل در سمن تصرف میکنید بالفصل این برخلاف مفاد آیه است که باید تملیک و تملک را محترم بشمارید فروختید منم گرفتم رفتم خانه بعد از یک ماه میگید نه فسخت و عباره بده من عباره که از من میگیرید این برخلاف اون تملیک است که کردی سمند را من از شما میگیرم برخلاف اون تملک است که قرار گرفته شیخ اعلی الله مقامه تکیه میکند رفیق علامه آقای یعقوبی از خارج دارم میگم اینه دقت کنید بعد ارز کنم علامه همدانی دیگه یارم همدانی و خودم هیچ ندانی یارب چه کند هیچ ندان با همدانی حواست جا باشه اینها دورر قرر است که من دارم دیگم توجه کردیم شیخ اعلی الله مقامه تکیه می کند روی تملیک و تملک دیگر تملیک کردی تملک کردی وفا به عهد کردی دو مرتبه پس گرفتن این برخلاف تملیک و تملکه عبارت شیخ بخونیم لطف کنید یقول الشیخ الانصاری المراد به وجوب الوفا صفحه 656 المراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه الامر فی نفسه به حسب دلالته النفسیه نظیر الوفا بالنذر فاذا دل العقد مثلا على تملیک العاقد ما له من غیره لا وجب العمل بما یقتضیه تملیغ. عمل به چه؟ من ترتیب آثار ملکیت ذلک المشتری له، فاخذه من ید المشتری بغیر رضا و تصرف فیه نقض لمقتضا ذلک العهد و حرام. یه بقیه را نمیخونیم. شیخ تکیه میکند روی تملیک و تملک، بگه تملیک تملک کردی تمام شد، شما دو مرتبه پس میگیری، احترام بر این تملیک و تملک نمیگذاری. اشکالی که بر بیان شیخ وارد هست، دقت کنید، اون این است که شیخ تصور کرده است که آیه مبارکه اطلاق زمانی دارد. اوفو بالعقود الى یوم القیامه، اوفو بالعقود الى آخر عمرکم، اطلاق زمانی نداره. عرض کنم اطلاق زمانی نداره. اوفو بالعقود مر واحده، همین که من عبا را دادم به شما، پول را گرفتم، چه شد؟ وفا شد. پس فردا آمدم عبا را از شما میگیرم، سمن پس میدم، این کار ستمه، ظلمه، نه اینکه این برخلاف وفا. وفا یه بار بود کردیم، دادیم، شما هم پول را به ما دادیم، رفتیم سرا کارمون. بعد از دو روز سه روز که من میام عبا را میگم فسخت و عبا را بده من، این نه اینکه من وفا به عقد نکردم، من نه وفا به عقد کردم، بعدن میخوام دغلبازی در بیارم، ظلم کنم، ستم کنم، نه اینکه این وفا بر عقد نیست. شیخ خیار کرده است که وفا به عقد اطلاق زمانی دارد. اوفو بالعقود الى یوم القیامه الى آخر عمرکم به حیاتکم. نه بابا، سلی یه بار که نماز خوند تکلیف از گردنش ساقط میشه، همین که عبا را دادم پول را گرفتم وفا به عقد شد. بعدها اگر بگم تسخط و تملک را از بر بیام در مال شما تصرف کنم، این نه که خلاف وفاست، بلکه ظلم علی الانسان، ظلم علی المشتری او ظلم علی البایه، نه اینکه این برخلاف وفا. تمام اشتباه شیخ این است که خیال کرده است که آیه اطلاق زبانی دارد. هر روز اوفو بالعقود، فردا اوفو بالعقود، پس فردا اوفو بالعقود، هر موقع بخوام عباره بگیرم دیگه با آیه مخالفت کرد. نه، آیه یه بار تو اصفهان شما مثلا میگن مرگ یک بار و شیون همشی آقا یه بار، یه بار که دادم کار تمام شد دیگه، اصلا وفا به عقد دوم سوم چهارم نداره. المعتمد علی الاستوانه، طرف بگذانه بین ظلم و بین خلاف الوفا. من که عبا را دادم و رفتم، خدا حافظ وفا کردم، بعدها دقل بازی در بیارم دیگم فسخت و مال را از شما میگیرم، نه اینکه وفا نکردم دم، نه وفا کردم، بعدن میخوام نسبت به اموال شما تجاوز کنم. بفرد نداره دیگه دلیل ما اطلاق زمانی. سلب شما میگید یا ایها الذین آمنوا اقم الصلاة، اقیم الصلاة، نماز که خوندی کافیه، بگن امر دلالت بر تکرار نمی کند، خود شما در علم اصول خوندی، امر به طبیعت هست دیگه. آقای تقوایی امر به طبیعت هست، امتثال کردم تمام شد. بگذارید پیش بریم، شما نمیدونه بعدن چه دولر قراری میاد، پیش بریم. یک عرض کردم بعدن من کار را خراب میکنم، ظلم میکنم، نه که وفا نمیکنم، وفا به امر، امر به طبیعت یوجد به مصداق واحد، من عجدم تمام شد. بابا جنم دادم کلید دادم به شما، شما هم در خانه نشستید. یک سال دیگر میگم فسختو شما را از خانه بیرون میکنم، پولتان را پس میدم. نمیگن وفا نکرد، میگن وفا کرد، بعدن ناجوان مردی کرد، خانه مردم را تصرف کرد. بنابراین این آیه دلالت بر این مطلبی که شیخ میگد ندارد، که اگر کسی مبی را از مشتری بگیرد این خلاف وفاست، این ارتباطی به وفا به عقد نداره. این اشکال بنده است. ثم آقا میدونم عرض کردم این پارازیت ها درس را نمیذاره پیش بریم، نگاه کنید بعد انشاءالله. ثم اشکال من مهم بود، اما بزرگان اشکالات دیگری دارن. این اشکال من مهمه که اصلا وفا به عقد همون لحظه اول شامله، لحظات بعدی را شامل نیست. بزرگان اشکالات دیگری دارن. الاول این اشکال کدومه؟ میگن آقا یه مسئله هست، ثبت الارض ثم انقش. شما بگید یجب الوفاء بالعقد، اول عقد را ثابت بکن بعدن بگو وفا. من شک میکنم که این معامله لازم است یا جایز. میگم فسخت و وجود عقد میشود مشکوک. اگر لازم باشد عقد هست، جایز باشد عقد نیست. پس من شک در مصداق دارم، شک در موضوع دارم که عقد هست یا نیست. با شک در موضوع تمسک به حکم معنا نداره. ثبت الارض ثم انقش، این به خاطرت باشه. اشکالی که محشین شیخ دارن همینه، میگن آقا بحث در اینجاست که هل هذا العقد جایز او لازم. نمیدونی شما به این آیه میخواد بگید لازمه، و حال اینکه موضوع مشکوکه. لو کان جایزن عقد نیست. گفتم فسخ تو عقد پرید. لو کان جایزن عقد نیست، لو کان لازمن عقد هست. پس شک در موضوع داریم، با شک در موضوع تمسک به اطلاق اوفو بالعقود بمعنی. هازا اشکال سیال، هم در این آیه و هم در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و هم در آیه تجارتا عن تراضی. اشکالات، این اشکالی که بزرگان بر شیخ دارن، شک در موضوع، با شک در موضوع تمسک به اطلاق معنی ندارد. لا یختص به هذه الآیه، بل سه آیه دیگر را میگیره. حالا چگونه این را ما دفع کنیم؟ بنده در این صدد در آمدم که عرض کردم خدمتتون که این اشکال را رفع کنیم. چرا هم رفع کنیم؟ دقت کنیم. الان میخوام این اشکالی که سید داره، تمام محشین این اشکال را به شیخ داره، ولی میخوام من اشکال را رفع کنیم. چطور؟ بیان من با بیان شیخ فرق دارد. شیخ تکیه کرده بود روی تملک، گفت تملیک کردی، دو مرتبه پس گرفتن خلاف تملیک. من روی این تکیه نمی کنم، میگم عقد چیه؟ الالزام و الالتزام. اوفو بالعقود یعنی چه؟ اوفو بالالزام و الالتزام. بایه الزام دارد و التزام، مشتری الزام دارد و التزام. اوفو بالعقود، اگر همین است اون موقع جنابالی حق ندارد بگید فسختو. چرا؟ فسختو شما مخالف با الزام و التزامتون هست. تو به من الزام التزام دادید که مال من باشه، چطور بگید فسختو؟ بنابراین من اجازه نمیدهم بگید موضوع مشکوکه. نه، موضوع مسلمه. چرا؟ الزام التزام همیشه بوده، مشتری الزام التزام داشته، بایه الزام التزامی داشته. شما که میگید من بگم فسخت، این فسخت شما غلطه. چرا؟ خلاف اون الزام التزام است که دادید. قول به من دادید این مال تو، قول به من دادید این. من اشکار را نبردم روی تملیک و تملک، اشکار را بردم روی فسخت. میگم اصل فسخت شما کار غلطیه. شیخ اعلی الله مقامه فسخت را رها کرد، آمد سراغ تملیک و تملک. بزرگان اشکار کردن که آقا، این آقا که گفت فسخت، شک در وجود موضوع لعل عقد را از بین برد، با شک در موضوع تمسک به اطلاق معنی نداره. من مسئله را میبرم به مادر، به ریشه. ریشه کدومه؟ فسخت. میگم جناب عالی الزام کردی و التزام کردی، قرارداد بستیم که این مال تو، این مال من، فکل شیء مخالف للالزام و الالتزام فهو حرام. و منها قول که فسخت و فسخت گفتن بر خلاف الزام الالتزام. پس عرض کردم حالا اگر شیخ دارد، من از اونجا سرقت کردم، اشکال نده. اول عرض باره بفهم، بعدن عرض کردم بگو فلان فلان شده. توجه کردی؟ اول عرض ماره درک کن چه میگم. ببینید عرض کردم تفاوت ره از کجاست تا به کجا. شیخ اعلی الله مقامت کسبی به تملیک و تملک گفت شما تملیک کردی، نباید عباره از من بگیری. اشکال کردن که شک در موضوعه، نمیدونیم که اصلا عقلی هست یا نیست. این آقا که گفت فسخت، احتمال دارد عقل نباشد، چون احتمال جوازش است. پس تملیک و تملک مشکلی نیست. من بردم مسئله را به خود فسخت، میگم این آقا حق ندارد فسخت بگد. چرا؟ چون معنای اوفو بالعقود یعنی اوفو بالالزام و الالتزام، طرفین با هم الزام التزام بسته ان که این مال تو، این مال من، فکل شیء این یخالف ذلک الالزام و الالتزام فهو حرام. و منها قول البای فسخت، این فسخت برخلاف الزام التزام فهذا حرام. این قول حرمت تکلیفی دلالت بر فساد نمی کنه، کار حرامی کرده. فساد از کجا؟ قلت نوعاً نواهی در معاملات ارشاد به فساد. غالباً نواهی که در معاملات حرمت تکلیفی ندارد، اگرم داشته باشد ارشاد به فساده. یعنی این فسخت شما که اندب یکن شیعن مذکورا. پس ما ریشه را سوزنده. شیخ دست به ریشه نزد، در شاخه ها را بحث کرد، گفت این آقا که تملیک و تملک کرده، شما حق ندارید در مال این تصرف کنید. مستشن گفت از کجا معلوم مال او؟ لعله فسخت به من مؤثره، دیگه مال او نیست. من آمدم ریشه را گرفتم، گفتم اوفو بالعقود به معنای الزام التزام، باید به الزام التزام ارزش قائل بشیم. فکل شیئن خبرش را بگو. فکل شیئن یا الله ساکت العلماء، فکل شیئن یخالف الالزام و الالتزام و منها الحسف این محکوم بالحرمه و الحرمت فی المعاملات ارشادن الى الفساد. ما این مشکل اینجور حل کردیم. بنابراین آیه دلالتش بر این مسئله نیست. و بما ذکرنا، بیایید صفحه 657. آقا اجازه بدید 657. آقا گوش بدید جان، چه اشکالی؟ ها؟ بله سوگند به اون جانتون، به عرضم نرسید. اگر به عرضم رسیده بودین اشکار نمی کردید. من بگم که الزام به التزام دادید یا نه؟ اول که التزام دادیم، به اتو اشتره تو گفتیم الزام التزام که هست امده ای؟ بله، عقد هم الزام التزامه دیگه. عقد نه، میگم خود حق نداره فسخ کنه، چون فسخ شما ضد الزام التزامه، حق فسخ نداری. چرا؟ 10 بار گفتم فکل شیئن یخالف ذلک الالزام و الالتزام فهدن به هادن و منها الفسخ. همه باید یا فارسی گفت یا با ترکی گفت، ترجمه کردیم. هر چیزی که ضد این الزام التزام باشد فهدن محکومن، زیر پا باید گذاشت. از این فسخی که میگید فسخ تو، این خلاف شرع است. چرا؟ ضد الزام و التزامه. گوش بدید اما صفحه 657 بخش آخر. و به ما ذکرنا یعلم ان التمسك باطلاق الايه او عمومها ليس من مقوله التمسك بالاطلاق مع الشك في الموضوع وذلك لما عرفت من ان الامر عبارتان عن الالزام والالتزام اللذين دل عليهما الايجاب والقبول وهما امران ثابتان في ظرفهما همان موقع عقد والعقد غلطه والعقد به وجوده الحدوثی صار موضوعا لوجوب الوفاء بالعقد والفسخ بدون رضا طرف الاخر يعد نقضا للعقد. عقد همیشه هست، وجود حدوثیش کافیه. السارق و السارقه 20 سال پیش دزدی کرده، حالا دستش را میبرم. چرا؟ به وجوده الحدوثی اوجد حکمن دائمیت. اون کدمه باید این الزام التزام دیروز را برو 20 سال قبل محترم بشماریم. و هازا نظیر و انوان صالح و زانی فإنهما به وجوده الحدوثی اوجب حکمن على الحاکم فی ان یقطع ید السارق و یجلد الزانی بعد صدور الحکم. بعد آمدیم سر این قول. آقا جون، قایت ما فی الباب، این آیه دلالت بر حرمت میکند. حرمت غیر از فساده. از کردیم در باب معاملات تمام تحریم ها الا ما خرج به دلیل ارشاد به فساده. لا تبع ما لیس عندک، چیزی که نداری نفروش. البته سلم را نمیگرد، بیع شخصی را، این فاسده و هاکذا. بنابراین این اشکاری که سید دارد، محشین همه دارند، میگن تمسک به این آیه تمسک به حکم است مع شک فی الموضوع. من میگم دیگه شک در موضوع نیست، موضوع مسلمن هست. اونا میگن فسخ ممکنه عقد را از بین ببرد، بگم فسخ نمیتونه. چرا؟ چون این فسخ برخلاف الزام التزام و صار هازا حراما فصار فاسدا، و که فاسد شد عقد سر جای خودش هست. خبرگزاری اسوسیتد پرس به اضافه خبرگزاری یونایتد پرس میگه از هفته آینده آشمنبزا میگه ششونیم بیاییم. موافقه؟ موافقه؟ بله، ششونیم انشاءالله. آقایان تا آفتاب ننشیدن، سایه بنشیدن.